این امام جماعت حقی به گردن مأمومین دارد. بعد از اون ور دنبال این هستیم که آیا مأمومین حقی به گردن امام جماعت دارن؟ ببینیم نه، امام سجاد فرمودن نه خیر. ببینید گاهی وقتا یک طرفه است. حالا نسبت به هیئت هم این عزیزانی که آمدند و به اختیار خودشون اومدن و میخوان بهره‌مند بشن، ما اومدیم و وظیفه‌ای داریم و وظیفه ما تعظیم شعائر است. ما باید این مخاطبان خودمون رو تکریم کنیم. خب تکریم اینها با اون معیار و میزان چیز، حق اینا چیه؟
خب
پس بنابراین باید که قبل از این که من بدانم که اینا از چه حقوقی برخوردار هستن، اینها تو مسائل مبانی حقوق اینا کاملا مطرح هست خدمت شما، باید ببینم از چه حدودی برخوردارن، حدشون چیست، و قبل از اون من اینا رو سریع میگم و رد میشم. قدر و اندازه شون چیست؟ مثال عرض میکنم، گاهی وقتا هست، خب الان تو این جمع ما کسانی اومدن که از سن و سالی اینها برخوردار هستن، بازنشسته هستن، آستانه صبر و تحملشون خیلی محدودتره. گاهی وقتا مخاطب من یک جوانانی هستن که قبراق و سرحال و پر انرژی، و اتفاقا اگر مثلا الان 3-4 ساعت اینجا مثلا ما به اینا خدمات بدیم، تازه حالا موتورشون داغ میشه.
درسته.
خدمت شما هست کنم که قدر و اندازه، بعد اون حد و مرزشون، و الان بر این اساس حقشون رو میبایست. به این میگن تکریم مخاطب. خب الان مثلا یه جایی هست و اینها مشترکاً با هم اومدن، زن آمده، مرد آمده، پیر آمده، جوان آمده، این مجلسی هم که هست مثلا مجلس لیالی قدر است به عنوان مثال، خب. شبهای قدر است که باید همه بیان. قطعا اینجا باید اون حد نصابی که ما در نظر میگیریم یک حد نصاب بسیار بسیار متعارف باشه. تکریم مخاطب به این است. حالا من دست به سینه گرفتم، کفششون رو جفت کردم یا نکردم، اینجا اینا مهم نیست. اینا رو ما از سیره معصوم گرفتیم. ما دیدیم که حضرات معصومین وقتی که محضرشون میان، گاهی وقتا یه جوانی میاد باشه یه برخورد میکنن، گاهی وقتا یه پیر مردی میاد، حتی داریم که حضرت با صدای بلند خطاب کردن به بعضی از اون خادما و خدمتگزارا که برای ایشون متکایی بیارید، که ایشون ولی برای اون جوان آقا اینو نفرمود. ببینید برای فلانی گفتن که مثلا آقا شما اینجا پاتونو دراز کنید، اینجا شما در یه مکان سختی نشستید، جاتونو عوض کنید. خب ما اینا رو در سیره معصوم داریم. یا مثلا فرض فرمود که خدا رحمت کنه، بالاخره ما امام بزرگوار ما برای ما یک الگوی در زمان و حاضر ما هستن، معاصر ما هستن. اون شخص میگه من حالا وزیرم هست، میگه من وارد شدم و خدمت پدرم با من همراه بود، به امام معرفی کردم، گفتم که ایشون پدر من هستن. به مجرد این که به امام گفتم ایشون پدر من هستن، دیدم صورت آقا تو هم رفت، اخم کردن امام خمینی، و به من گفتن اگر ایشون پدر شما هستن، چرا موقع ورود شما زودتر اومدید و بعد از شما پدر شما وارد شد؟ یعنی امام حواسش بود
تا اینجا.
وزیری خب وزیر باش، این الان خدمت شما. یعنی اینا خیلی مهمه.
بله.
که بسیار. انسان به اینها انشالله دقت و توجه داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد ضیاء. پس شد یکی از اولویت‌های اخلاقی در هیئت‌های مذهبی تکریم اهل هیئت و با کرامت برخورد کردن با اونها و فراتر رفتن از این پوسته ظاهری دست ادب به سینه گرفتن و کفش رفت کردن و همه اینها به جای خود پسندیده، ولی حقوق هیئتی‌ها رو دونستن. عزیزان شنونده، شما هم میتونید درباره همین مطلب صحبت بفرمایید. راهش اینه که بعضی از شما عزیزان هم صحبت بشید با همکاران گزارشگر من، از جمله های مسعود سروی، که به نظرم همین سوال رو از شما مردم بپرسن. سوال خوبی است که فکر میکنید در هیئت های مذهبی تکریم کردن اهل هیئت چگونه است، چه جوریه، و یا بگیم که به چه روش هایی اهالی هیئت و مدیران و خادمان هیئت میتونند کسانی رو که در اون هیئت حضور پیدا میکنند با کرامت باهاشون برخورد بکنند. خیلی متشکرم که همراهی خواهید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب و همراه برنامه من انقلابیم رادیو معارف، از استان گیلان شهرستان بندر انزلی در جمع با صفای جوانان انقلابی و پرشور هیئت پنجتن خدمت شما هستم. گزارشی رو میخوام تقدیم حضورتون بکنم، با من همراه باشید. آقا سلام.
سلام قربون.
آقا از مصادیق و نمونه های برخورد کریمانه با مردم اگر از توسط مسئولین بخواید برامون صحبت بکنید چی میگید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولینی که به حال بزرگتر هیئت و هر جمعی هستند، خوبه که در بعد ورود تو هیئت با افرادی که عضو اون هیئت هستند خوشوبش کنن و با مهربونی رفتار کنن. اگر کسی توی هیئت مشکلی داره، متوجه اون مشکل میشن، سعی کنن به کمک دیگر اعضای هیئت به هر حال به مشکل اون بنده خدا رسیدگی کنن. و اینکه جویای حال بزرگترها و ریش سفیدای هیئت باشن، با بچهای کوچیک با مهربونی و عطوفت رفتار کنن که این باعث جذب اونها بشه و تداوم پیدا کنه حضورشون توی هیئت. حالا اگر سخنرانی میاد توی هیئت، به تناسب حال اون اعضای هیئت و به فراخور ظرفیت اعضای هیئت صحبت بکنه. این میتونه از مصادیق رفتار مسئولین باشه با مردم و اعضای هیئت.
ممنونم،
خواهش میکنم.
لطف کردی،
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقا سلام.
سلام علیکم.
آقا شما از مصادیق و نمونه های برخورد کریمانه مسئولین با مردم چی میدونید؟
از آن روزه بسیم که باید با جمعی که هیئت رو برگزار میکنن بیشتر در ارتباط باشن و اینکه بیشتر توی مسائل پیگیر باشن، چه مشکلاتی هستش توی چه مشکلات تو محله هستش تو مساجد، و اگه احتیاج به کمک بود کمکشون بکنن. و اینکه سخنانی که واسه هیئت میاد متناسب با افرادی که حضور دارن در هیئت صحبت بکنه. حالا اگه جمع از جمع هیئتی یا افراد سن پایین هستن، طوری صحبت بشه که بتونه باعث جذب اینا بشه. و اگه خب بزرگان هستن، ریسه بیدان هستن، بیشتر مسائل اجتماعی رو برگزار بشه که خب خیلی بهتر میشه.
آقا ممنونم.
قربان شما.
متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
همونطوری که شما شنونده های عزیز هم شنیدید، یه هیئت مذهبی افراد اون هیئت رفتارهاشون، گفتارهاشون تحت نظره و افرادی که در اون هیئت شرکت میکنن سعی میکنن از اون رفتارها الگو بگیرن. هر چقدر مسئولین هیئت، خطبا، مداحان در هیئت رفتار مناسبتری داشته باشند، قطعا افرادی که تو اون هیئت هستن میتونن از این الگوها به نحو احسن استفاده بکنن. از اینکه تا انتهای این گزارش با من همراه بودید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیت‌ها.
سپاسگزارم از شما مردم عزیز، از شما آقای مسعود سروی همکار خوبم و همه همراهان با برنامه من انقلابیم. نمیشه ما بگیم انقلابی هستیم و فقط شعار بدیم و فقط توی ظواهر در واقع طبق این شعار رفتار بکنیم. فکرمون، نگاهمون، عملکردمون تو همه حوزه ها باید انقلابی باشه و اونجوری که شایسته یک منتظر واقعی انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام هست. یعنی اگه وارد یه هیئت مذهبی هم میشیم، تو اون هیئت هم باید نگاهمون انقلابی باشه، حضورمون انقلابی باشه، خدمت کردنمون انقلابی باشه تا بشه هیئت مذهبی انقلابی. جان کلام در این هفته ها در این خصوص هست. حجت الاسلام المسلمین استاد سید بهادین ضیایی در برنامه هستند. برای اینکه هر لحظه ممکنه شما از این شنونده تازه به جمع ما اضافه بشید، من وظیفه خودم میدونم که مرتب کارشناس یا بخش مختلف برنامه رو معرفی کنم. آقای ضیایی خودشون اهل هیئتن، خودشون هیئتین، خودشون سینه زنن، خودشون خطیب و منبرین و البته اهل تحقیق و پژوهش در این حوزه. استاد ضیایی، آخرین برنامه‌ای هست، این برنامه که الان داریم ضبط می‌کنیم، که درباره اولویت‌های اخلاقی در هیئت در حوزه رفتار صحبت می‌کنیم. بنابراین هر جا لازم دیدید که سرعتی به کار بدید اگر قرار باشه که مطالب توی این دقایق باقی مونده انشالله به سرانجام برسه.
بله. در ادامه همین مباحث اخلاق و رفتاری که میبایست سبک و سیاق و سبقه اهل بیتی داشته باشه، یکی از مسائلی که حضرات معصومین خیلی بهش توجه دارند و داشتند مسئله نظم بوده. شما نگاه کنید که وجود نازنین امیرالمومنین وقتی میفرمایند که در اون نامه‌ای که وصیت نامه‌ای که داره با آقا امام حسن و امام حسین و من بلغه کتابی، هر کسی که این وصیت نامه من به او میرسه، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، این مسئله نظم امر هم فوق العاده مسئله مهمی است.
بله.
و من چون بحث نظم امر بسیار بحث وسیعی است، اختصاصا برای این موضوعی که ما داریم خدمت شما عرض کنم که به این نکته من میخوام بپردازم که ما متعهد باشیم به اون عهدی که داریم و وفای به اون عهد و قول و قراری که داریم. مثال عرض میکنم، بنا شده که مثلا این مجموعه توسلات و توجهات و برنامه ها و سخنرانی ها و پذیرایی 2 ساعتی 2 ساعت و نیم الی 3 ساعت این خدمت شما عرض کنم که طول بکشه. خب این فوق‌العاده مهمه، بسیاری تو این همین مسئله برنامه ریزی میکنن. الان من خدمت شما عرض کنم که حالا مواجه شدم، یک کسانی آمدن از شهرستان، آمدن میهمان آمده، حالا یه خطیب بزرگواری آمده، یه نمیدونم عالمی اومده، یه ذاکری اومده، یه شاعری اومده، یه کسی هست میخواد مثلا خاطره‌ای بگه، سابقه‌ای داره فلان، این در برنامه گنجانده نشده بود. بحث نظم و وفای به عهد فوق‌العاده مهمه. وفای به عهد این نیست که حالا من با امام زمانی صرفاً یه عهدی بستم و حالا فقط ذهنمو متمرکز او کنم، و اون از همین مسائل ریز و کوچک شروع میشه. بله اون بزرگوار آمده، از او باید به شکل دیگری و به نحو دیگری تجلیل بشه، تکریم بشه، استفاده بشه. الان این مخاطب من خدمتشان با این برنامه هایی که الان جدیدن همینجا فی المجلس تعریف میشه آشنا نیست. این باعث سوء ظن، این باعث بدبینی و این باعث این میشه که این خدای نخواسته تلقی در انسان ایجاد بشه که خب حضرات معصوم علیهم السلام اون عهدی که داشتن، اون نکته‌ای که میگفتن، اون قول و قراری که میدادن، سر همون قول و قرارشون بودن و تخطی نمیکردن.
بله.
ما که منتسب به اهل بیتیم، ما که اخلاق و رفتار ما رو چه بخواهیم چه نخواهیم نسبت میدن به حضرات معصوم علیهم السلام. فوق العاده به اینها میگن کوچک های بزرگ. شاید پیش خودمون دور هم بشینیم میگیم چه اشکالی داره، حالا مثلا یه نیم ساعتی سه ربع ساعتی هم طول کشید، حالا اشکال نداره، فلانی از فلان جا آمده و اینا. قطعا اینها رو باید مد نظر بگیرید، شما اینا رو اولویت بندی کنید. الان این میهمانی که میهمان مثلا سرزده ای که آمده، میهمان ناخوانده ای که آمده، الان بر اساس اون نکته‌ای که قبلا به عنوان یک میزان عرض کردم، حق با کدام هست؟ یعنی حدودش و حقوقش اینجا الان باید چی لحاظ بشه؟ این فوق‌العاده بحث مهمی است و الی آخره. شما نگاه کنید، اینا یه مسائلی است که عرض می‌کنم شاید، ولی آزاردهنده است، واقعا آزاردهنده است.
بله.
انسان یک جثه بزرگی داره، اما یه خار کوچکی گاهی وقتا توی دستش رفته، توی پاش رفته، فوق‌العاده او رو آزار میده. مثلا فرض فرمایید که اینا، چون من فوق‌العاده، حالا شما اشاراتی داشتید و محبت فرمودید، ما در اون حد و اندازه نیستیم، ولی فوق‌العاده به انسان مراجعه میشه، اینها رو میگن. فرض فرمودید که یک ذاکری، یک نمیدونم خطیبی تو ساعت خودش که مثلا اینها عقب و جلو میشه، خدای رحمت کنه شهید بزرگوار، شهید بهشتی رو، که یکی از عزیزان خود همین جناب استاد قرائتی میفرمودن که مثلا من ساعت 7 با ایشون وعده داشتم، شاید 5 دقیقه به 7 بود، رفتم در زدم، ایشون فرمودن بله بفرمایید، گفتم من وعده دادم، فرمودن شما 5 دقیقه زود اومدید، من این 5 دقیقه من تعریف شده است، شهید بزرگوار شهید بهشتی.
و ظاهرا تو چندین ماه بعدشون رو تا اونجایی که میشده جلسات قطعی بوده، برنامه‌های همه رو برنامه‌ریزی شده داشتن.
خب اینا الگوهای شیعه هستن در زمان معاصر ما. شهید رجایی میفهمن من چند دقیقه با تأخیر رفتم، شهید بهشتی فرمودن که اون از اون ساعت شما این مقدار کم شده و با تأخیر اومدید. خب ببینید، اگر اینها رو ما واقعا روش برنامه‌ریزی کنیم، رو واقعا روش لحاظ کنیم، گاهی وقتا اون وقت شما فرض فرمایید که نمیدونم حالا یک کسی بوده، حالا این خطیبی از ذاکری از دیر آمده زود اومده، وقت اون کسی که میباید از این مجلس به مجلس دیگه بره، او رو بدقول میبینند و میدانند و میگن فلانی بدقوله. حالا چه توضیح بده؟ آبروی دیگری رو ببره. شما نگاه کنید اصلا به طور کلی اصلا یک خلل ایجاد میشه. گاهی وقتا طرف سالها گذشته یه فلانی بدقول است، خبر نداره
جلسه
که
ما رو خراب کرد،
خراب کرد اصلا. خبر نداره که این بدقولی از قبل ایشون نبوده و این فوق العاده مهم است. و عرض میکنم ببینید آدم مهمترین حرفاشو تو وصیت نامش میزنه و اون امیر المؤمنین تا اون لحظه آخر اینها رو بیان میکند، نظم امرکم با معانی دقیق و گسترده‌ای که داره. یکیش هم تو موضوع ما و در بحث ما اینجا قطعا باید بهش لحاظ بشه،
نظم امر. سپاسگزارم استاد زیاد. دوستان عزیز شنونده، بعد از این بخشی که شنیدیم برگردیم یکم عقب‌تر، بخش پایانی صحبت‌های کارشناس محترم جناب استاد ضیاعی. یه وقتایی شاید برای شماها هم پیش اومده، این تجربه ما که توی هیئت‌ها میریم و میایم احتمالاً پیش اومده، به دلیل بی‌نظمی‌های مثلا اتفاق افتاده خواسته یا ناخواسته. استاد ضیاعی معمولاً هم اینطوریه که توی بعضی از هیئت‌ها ترتیب کار اینه که یه مقدمه‌ای هست، یه برنامه مقدماتی اجرا می‌کنن، بعد ذاکر اهل بیت میاد و بعد از اونم مثلا مسئله منبر هست. این قضیه بی‌نظم بودنی که یه مقدار ازش گذشتیم، ولی حالا من دوباره خواستم برگردم، آسیب رسان به بعضی از مسائل اعتقادی ما هم هست. حتی طرف بله جوانه و میگه که خب قرار بود مثلا حاج آقا ساعت 10 شروع کنه و 10:30 هم تموم بشه، 10:30 هم من برم به زندگیم برسم، 10:30 هنوز وقت رو ندادن به حاج آقا. بعد از منبره زده میشه، از حرفهایی که منبری میخواد بگه احتمالا دیگه چیزی دریافت نمیکنه چون فکرش به هم ریخته، یا عکسش ممکنه منبری طولانی بکنه کار رو و بعد از او که ذاکر اهل بیت میخواد بگه. اینا رو ما تجربه کردیم، خیلی هم ملموسه، یعنی تو هست تو هیئت هامون نوعا. ولذا برگشتیم برای این که تأکیدی دوباره بکنیم برای این که نظم امر به عنوان یکی از اولویت های اخلاقی در هیئت واقعا مهمه و باید مد نظر اهالی هیئت باشه. اگه نکته‌ای برای اصلاح حرف بنده یا تکمیلش هست استاد ضیاعی، چون ما که ناقص حرف میزنیم،
خواهش میکنم
بفرمایید و بریم سراغ بحث.
همینطوره، اگر انسان به این پیامدهاش فکر کنه میبینه که پیامدهای متعددی داره. گاهی وقتا خانواده هایی که چشم انتظار هستن و به خاطر اینکه طول میکشه هیئت، باعث دلگیری هایی میشه، باعث خدمت شما هستم که مشکلاتی میشه. گاهی وقتا ما به عنوان مسئولان هیئت این گونه باید نگاهمون توسعه پیدا کنه و این مسئله بسیار مهمی است. یه بخش دیگه هم که بخش پایانی این موضوعی هست که در خدمت شما هستیم و این هم میبینیم چقدر مورد تأکیده، همون بحث بهداشت و بحث نظافت و بحث پاکیزگی است که چقدر اسلام به این مسئله اشاره میکنه. شما نگاه کنید، ما هیئتی هستیم. خب هیئتی اتفاقا اون کسی است که بیشترین روایات این گونه رو شنیده. شما هر زیارتی که میرید میبینید درش نوشته آقا غسل کنید، بعد لباس نظیف بپوشید، بعد عطر بزنید، بعد خدمت شما عرض کنم که اینجوری ما کجا داریم، در چه دینی داریم که این گونه هست؟ اینقدر که نسبت به بهداشت و نظافت و خدمت شما عرض کنم که پاکیزگی یک انسان مسلمان و پیرو و اهل بیت، شیعیان امیرالمؤمنین، شما نگاه کنید اخلاق و رفتار حضرات معصومین تو مسئله بهداشتشون چگونه بوده، چقدر اینها وضعیت ظاهریشون بسیار زیبا و دلچسب و دلفریب بوده. خب اینها رو ما باید داشته باشیم. گاهی وقتا میبینیم که حالا به عنوان خادم، به عنوان چه، با چه وضعیتی، چگونه، فوق العاده اینا مهم است، فوق العاده اینا مهم است. حالا خدمت شما عرض کنم که یه مثالی باز من عرض میکنم، چون که هر چی اینا رو ما بیایم یه مقدار کاربردی تر و با نمود بیشتر اشاره کنیم، چقدر خوب است این پذیرایی هایی که میشه، این ایستگاه های صلواتی که زده میشه. کسانی هستن، خانواده هایی هستن در گرما، در سرما، تو اون گرما آمده با خانوادهش اومده خدمت، این عزیزان و جوانایی که ایستگاه میزنن، یک شربت گوارایی به اینها میدن چقدر این عالیست، چقدر جاذبه داره. در سرما به اینها یک شیر داغی میدن، یک چای داغی میدن، فوق‌العاده است. خب از اون طرف هم این فوق‌العاده مهم است. تو بحث نظمی که داشتیم واقعا من دیدم اینها رو و اینا رو باید علاج میشه، اینا راه درمان داره. راه درمانش حذف مسئله نیست، پاک کردن صورت مسئله نیست،
اصلاح مسیره.
بله، راهکارهاشو فکر کنن. یکی همین بحث تو اون نظمی که من عرض کردم، مباحث ترافیکی که ایجاد میشه، مخصوصا رفقا و دوستانی که خدمت شما عرض کنم که دوست دارن که این چهره زیبای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای همگان، ای بسا کسانی که زواری که از کشورهای گوناگون دارن میان، وقتی نگاه میکنن میگن بله واقعا این گونه است. ما اینها رو انسان برایش برنامه‌ریزی داشته باشه. و یکی همین مسائل بهداشتی، مسائل نظافتی، مسائلی که فوق العاده اینها مهم است. الاسلام نظیف، اصلا حدیث داریم و وجود نازنین حضرات معصومین چقدر به اینها توجه داشتن، دقت داشتن. حتی ما در سیره علما دیدیم که مثلا عالم بزرگواری بوده تو حرم یکی از حضرات معصومین یا امامزاده ها، حتی دیده مثلا یک پوست شکلاتی افتاد، با اون عظمتش خم شده، اینا رو برداشته خودش با اون عظمتش. بله. ما اینها رو دیدیم. خدمت شما عرض کنم که فوق العاده اینها اثرات مطلوب داره. خیلی ها هستن، ما چون متاسفانه تو بعضی از مسائل معنوی و عرفانی و اینها خورد میشیم، همین مسائل ظاهری رو،
دم دستی
رو، اینها رو اصلا مراعات نمی کنیم. در حالی که شما نگاه میکنید در دین ما وارد شده، شما اگر یک نمازی رو با مسواک زدن انسان بخونه، با اون نمازی که مسواک نزده اومده میخونه، چقدر روایت داریم فرمود 8 خاصیت داره. مثال عرض میکنم مسواک زدن که اون 8 میشه فرمود رضایت رب است. خب شما که تو مسائل عرفانی و فل بخوای بگی راضیتا مرضیه فتخلی فی عبادی، خب تو همین اومده. من در روایت دیدم و عزیزان میتونن ببینن، تو سراج الشیعه هست، تو حلیت المتقین هست، جاهای دیگه هست، فرمود به اندک چیزی انسان بهشتی میشه. گفتن یا رسول الله مثلا چی؟ فرمود اگر شما مثلا چقدر زیباست، من خودم واقعا بار اول دیدم تعجب کردم. ما دنبال خدای رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای بهجت رو میفهمون، میان به من میگن که آقا بله شما یک ذکری بگید که فلان چی. فهمو شما قرآن رو باز کن، به قرآن نگاه کن. قرآن عدیل امام زمان است. نگاه به قرآن، نگاه به چهره امام زمان است. شما از همین اولیات غافلید، بعد میای دنبال مسائل سخت سخت میگردید. رسول خدا فرمودن که کسی رفته استحمام میکنه، مثلا با صدر خودش را میشوید. آقا رسول خدا فرمودن صدر رو انسان بشوره، شیطان از او دور میشه. شیطان از او دور بشه، گناه کم میکنه. گناه که نکنه اهل بهشت میشه. حضرت فرمودن به همین سادگی ما این چیزا رو داریم. شما حالا ما بریم یه قاری، یه چله نشینی، یه ذکری دست، خدا گواه همین اخلاق و رفتار معمودی که حضرات معصومین داشتن، همینا رو ما دنبال کنیم، میرسیم و موفق خواهیم شد
ان شاء الله. خیلی متشکرم. یه فرصت خیلی کوتاه عزیزان شنونده با ما باشید و برگردیم برای جمع‌بندی و بستن دفتر برنامه این هفته من انقلابیم.
کربلا یعنی که یار رهبری، از حسین عصر خود فرمان بری. کربلا یعنی که یار رهبری، از حسین عصر خود. کربلا یعنی تولا داشتن، مهر حیدر عشق زهرا داشتن. کربلا یعنی تبرای شدید، از پلیدی های دوران و یزید. کربلا، کربلا یعنی اطاعت از امام، گه به حکم او نشستن گه قیام. کربلا، کربلا، کربلا یعنی که یار رهبری.
خیلی خوب استاد زیایی، گذشته از اون مواردی که توی برنامه هفته قبل فرموده بودید، تو برنامه این هفته از اولویت‌های اخلاقی در هیئت‌های مذهبی در حوزه رفتار یکی فرمودید که تکریم هیئتی‌ها و با کرامت برخورد کردن با اونها بر مبنای رعایت حقوقی که دارن، یکی نظم امر و دیگری اهتمام به بهداشت و پاکیزگی در هیئت‌های مذهبی. خیلی متشکرم ازتون. ما قطعاً میتونیم موارد دیگری از اولویت‌های اخلاقی در هیئت‌های مذهبی در حوزه رفتار رو بگیم، اما این بحث رو فکر می‌کنم دیگه تمامش بکنیم، مطالعه بیشتر رو به عهده شنونده‌های عزیز بگذاریم و هفته آینده بحث جدیدی رو با شما خواهیم بود. اگر دوست دارید اشاره‌ای بفرمایید بحث هفته بعد رو، هم برای تقریب ذهن شنونده‌ها هم احیاناً اگر مطالعه‌ای دوست دارن داشته باشن. خیلی متشکرم.
بله انشاءالله، یکی از مباحثی که انشاءالله خدا توفیق بده بهش بپردازیم همین است که انسان خداوند متعال برای او دلی قرار داده و بله. این دل کانون عشق و محبت و عاطفه است.
بله.
این عواطف رو چطور باید انسان جهت‌دهی کنه؟ یکی از جایگاه‌ها و مراکزی که عواطف در اون نقش داره حیات هست و ما موظفیم که از این عواطف پاک، از این عواطف اصیل مخصوصا در جوانانمون بهره‌مند بشیم و اینها رو جهت دهی کنیم به اون جهت اصلی که انشالله ساختن انسان هاست، ساختن جامعه است و انشالله پیریزی اون تمدن بزرگ اسلامی است.
خیلی هم عالی، ممنون و متشکرم ازتون.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. شنوندگان محترم، از حسن توجه شما هم سپاسگزارم. امیدوارم پسندیده باشید مطالب برنامه این هفته من انقلابیم رو، و به اتفاق همه همکارانم خداحافظی میکنیم با شما. انشاءالله عمری باشه و بتونیم برنامه بعدی رو ضبط کنیم و در وقت خودش تقدیم شما بشه. ما انقلابی هستیم و انشاءالله انقلابی خواهیم ماند و لازمه که یاد بگیریم شاخصه هاش رو، یاد بگیریم رفتارهای شایسته یک فرد انقلابی رو در ساحتهای مختلف، در جاهای مختلف و در کسوتها و لباسهای گوناگون. ممنون از توجهتون و خدا نگهدار.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصفیریت آینه صبح شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان یا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونی دل سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
درود بر شما همراهان خوبم، لحظات شبانگاهیتون بخیر باشه. برنامه من انقلابیم تقدیمتون شد، اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم در جمعه شب 28 تیر ماه 1398 خطبه‌های پرشکوه نماز امروز جمعه قم که به امامت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی ایراد سخن شده تقدیمتون شد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. تقوا همون خیشتنداری در برابر هواها و هوسها و وسوسه هاست. علاوه بر این که با همین تقواست که انسان به ارزشها و حقایق نزدیک میشه و همراهی خداوند را با خود داره. خداوند میفرماید ان الله مع الذین تقوا. معنای معیت خدا با انسان این است که کسی که میخواد در راه تقوا و مبارزه با هوا و هوس و وسوسه ها گام بردارد، بداند که تنها نیست، خداوند قادر متعال با او همراه است. کسی که معیت خدا و همراهی خدا رو با خودش داشته باشه در هر کاری یقیناً موفق و پیروز خواهد بود. جامعه ای که خدا را با خود داشته باشد، هیچ حکومت و دولت ستمگری نمیتونه بر اونها مسلط بشه. بحث تفسیر ما پیرامون آیه 8 از سوره مبارکه توبه بود. قسمت اول آیه 8 سوره توبه در خطبه قبل بحث شد که خداوند خطاب به مسلمان‌ها درباره مشرکین بدعهد فرموده بود کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه، چگونه میخوان مشرکان بر پیمان خودشون پایبند باشن، در صورتی که این مشرکان